بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در آخرین فصل از فصول مرحله دوم بحث به اینجا کشیده شد که ممکنها دو جورند. بعضی از ممکنها امکان ذاتی برای تحققشون کفایت میکنه، برخی از ممکنها نه، افزون بر امکان ذاتی به امکان استعدادی هم نیاز دارند. منظور از امکان استعدادی هم مجموعه شرایط و معداتی هستش که خارج از ماهیت خود شی در میان موضوعات موجود محققه و بستر را برای شکلگیری بالفعل یک شی آماده میکنه. خب حالا ایشون جناب صدر متعلین در پایان این قسمت میخواد نکته هایی رو راجع به این گروه از ممکنات که افزون بر امکان ذاتی به امکان استعدادی هم نیاز دارند متذکر بشه. تقریبا 4 نکته رو مطرح میفرماد. یک نکته این استش که این مجموعه شرایط و معدات و اینها که همون بستر را برای امکان استعدادی فراهم میکنه، به لحاظ زمانی باید قبل از حادث باشه. به لحاظ زمانی ها توجه کردید؟ چرا؟ چون اگه غیر از این باشه دیگه حادث نخواهد بود. اگه تقدم زمانی مطرح نباشه دیگه حادث. اگر حادث میخواد حادث باشه، یعنی قبل از اینکه حادث میاد باید شرایط و معداتش فراهم باشه به نحو قبلیت زمانی. این یک نکته. نکته دیگر این استش که خب خود این شرایط و معدات هم که شما در اینا جزء حوادث دیگه، پس باید پیش از اینها هم یه سری شرایط و معدات دیگری که بسترساز این شرایط و معدات هستش هم وجود داشته باشه. یعنی شما وقتی میایید تو اشیاء حادث متوجه میشید که به نحو تعاقبی غیر متناهی باید حوادث داشته باشید تو بستر زمانی گذشته. توجه کردید؟ تو بستر زمانی گذشته باید حوادث بی‌نهایتی در نظر گرفته بشه که از یه جایی باید بگیم ته نداره، لذا تسلسل تعاقبی هیچ اشکالی نداره. تسلسل تعاقبی هیچ اشکالی نداره. اینجا ضرورتا اگر شما امر حادثی دارید، این نکته مهمی میشه پی گرفته، صدرام مختصر گفته، اگر شما یه امر حادثی داشته باشید باید بدونید که الال ازل همینجور حادث پشت سر هم وجود داشته تا به اینجا رسیده. توجه کردید؟ به این سبک هست. حالا از این ورای میتونه محدود بشه میتونه محدود نشه، اون داستان متفاوتیه. این نکته دوم. نکته سوم این استش که همه این جریان نشون میده که شما یک حقیقت متجدد به ذات دارید که تمام این حوادث رو سامان میده، تمام این تغییرها به او بر میگرده. این بر اساس فرمایشات صدر متعلین که به حرکت جوهری میرسه خیلی قشنگ معنا داره. در میان حکمت مشروعی باید به افلاک و اینها میزدیم، ولی در اینجا خیلی فضا روشنه. یعنی این حوادث پی در پی نشون دهنده وجود یک حقیقتی است که به ذات متجدد هست و حدوث و زوال عین ذات او هستش. اینم نکته سوم. نکته چهارمی رو که ایشون مطرح میکنه این هستش که تمام این حوادث نیازمند به یک محل هست. اون نیازمند به یک محل هستش که به حسب برخی از حوادث اون محل آماده میشه برای پذیرش یک حادثه جدید و اونم ماده هستش، ماده اولا و نخستینه. ببینید این 4 نکته رو. ثم اعلم ان تلک الشرائط. منظور از این شرایط چیه؟ منظور از این شرایط اینه که ایشون گفت امکان استعدادی حاصل نمیشه مگر در جایی که شرایط مجتمع و موانع مرتفع باشه. تو همین 2 سطر بالاتر، درسته؟ حالا میگه این شرایط معنی عام داره، حتی رفع موانع رو میگیره. توجه کردید؟ ثم اعلم ان تلك الشرائط يك لابد ان تكون سابقة على وجود هذا الممكن سبقا زمانيا، حتما باید سابق بر وجود این ممکن، کدوم ممکن؟ این ممکنی که افزون بر امکان ذاتی به امکان استعدادی هم برای تحقق نیاز داره. این شرایط و رفع موانع باید سبق زمانی بر او داشته باشه، و الا فلا یکون الحادث حادثا، اگر اینجوری نباشه دیگه حادث حادث نخواهد بود. یعنی از دل اینکه حادث حادثه، این در میاد که قبل از او باید شرایط و رفع موانعش باشه، و الا فلا یکون الحادث حادثا هذا خلفان. و چون حادث حادثه پس باید قبل از او شرایط و رفع موانع باشه. این نکته اول. نکته دوم، و لابد ان یکون لحصول هذا الاستعداد، هذا الاستعداد رو بگید حصول این شرایط، رفع موانع، امکان استعدادی، هر چی میخواد بگید. و لابد ان یکون لحصول هذا الاستعداد من حوادث سابقت لا تنتهی الی حد، باز نکرده صدر المتعلم نکته را، توجه کردید؟ ولی حتما باید وقتی این استعداد میگیم حاصل میشه و حادث میشه، چون نمیتونید اون استعداد رو حادث نگیرید، اون شرایط حادث، چرا؟ اگه اون شرایط حادث نباشه با دیگه این بعدی حادث نخواهد بود. توجه کردید این نکته رو؟ اگه اون شرایط و رفع موانع حادث نباشه، یعنی همیشه اون، یعنی ازلا موجود بود، اگه ازلا موجود بود خب اینم ازلا موجوده. وقتی میگید الف حادثه، پس شرایط و رفع معدات و رفع موانعش هم حادثه. خب اگر شرایط و رفع موانعش هم حادثه، شرایط و رفع موانع، شرایط و رفع موانع هم چی هستش؟ حادثه. یعنی حوادث پشت سر هم تا بی‌نهایت به نوع تعاقبی وجود پیدا کردن همینجور، و این ته نداره. این باز تأکید بر همون حرف حکما هستش که عالم ماده قدیم زمانیه، نه قدیم ذاتی. قدیم زمانیه عالم ماده، عالم حوادث قدیم زمانیه. اصل خود ماده ابداعیه، توجه کردید؟ اصل خود ماده ابداعیه. حوادث که تو این بستر صورت میگیرن همینجور تا لا اله نهایه با چی؟ در بستر زمان باید امتداد داشته باشن. و لابد ان یکون لحصول هذا الاستعداد من حوادث سابقه لا تنتهی الی حد. و لابد اذا، این استدلالش دقت کنید چرا میشه دیگه، چون اگر اینجور نباشه دیگه حادث حادث نخواهد بود. یعنی برمیاد به اون بیان قبلی، اگر اینجوری نباشه دیگه حادث حادث نخواهد بود. و لابد ايضا افزون بر این، این تحولات و حوادث قطعا باید برگرده به یک ذاتی که به حسب سنخ ذاتش متجدده. تو دستگاه صدرا میگیم همون چی؟ جوهر مادی متغیره به حسب ذات، که این ذاتش تغییر هست، حرکت جوهری. و لابد ايضا من امر متجدد ذات و الهویه، این قطعی آوری تو دستگاه مشروع، چون حرکت جوهری نداشتن یه دست و پاهای دیگه ای میکردن برای اینکه این رو تعمیم بکنن. تا میدونید که این بحث مرتبط میشه به ربط متغیر به ثابت، به حادث، به قدیم. توجه کردید؟ این متغیرها رو شما وقتی میخواید به ثابت نسبت بدید، باید به یک امر متجدد و ذات برسه. اون امر متجدد و ذات در نگاه صدر، یعنی این دو تا، این چهره دو تا مسئله داره. چرا میگیم امر متجدد ذات باشه؟ یکی به جهت ارتباطش با ثابت، یکی به جهت ارتباطش با متغیرها. شما به یک چیزی میرسی که دو سویه است، هم ثابت هم متغیره، تا هم ارتباطش با ثابت برقرار میکنه، هم ارتباطش با متغیرها. شما اگر تو این بستر گفتید امور حوادث بی‌نهایت دارید، بس باید یک امری باشه که بتواند این رو سامان بده و مرتبط بشه با ثابت. این تفصیل نداده صدرا، یعنی اینجا رو باز نکرده، یا نیاز ندید که اینجا خیلی این بحث رو مبسوط کنه. فقط میخواد اشاره‌ای بکنه که، فقط میخواد اشاره‌ای بکنه که این گروه دوم از ممکنات تو چنین بسترهایی هستش، با چنین بحث‌هایی مرتبط میشه، با بحث ارتباط ثابت با متغیر، نمیدونم قدیم با حادث، با اینها باید گره بخوره. صورت حقیقت جوهری. و لابد ايضا من امر متجدد ذات و الهویه، یک امری میخواد که ذاتا و هویتا متجدد باشه. من امر متجدد ذات و الهویه، یعنی ذات و هویت متجدد. که یکونو، اینجا یکی میخواد که یکون و حدوثه و انقضاؤه من الصفات الذاتیه له، که حدوث و انقضاش از صفات ذاتی و از نه صفات عارضیش که او تو ذات ثابته، تو مرحله سطح متغیره. نه اصلا از نگاه سطح این امکان پذیر نیست، اصلا این امکان پذیر نیست که تو سطح متغیر باشه تو ذات متغیر، نه به حسب ذاتش. دیگه اشکالات توجه داشته باشید، نگید که مثلا ما میتونیم خود ذات عرض رو بگیم، نه اون جواب داد که اون لغیره هستش، اون نمیشه. یعنی باز با شما به یک جوهر متغیر به حسب ذات برسید. اون بحثی که در بدایه اونها اینا مطرح بود و لابد دعیزن من امر متجدد ذات و الهویه یکون حدوثه و انقضاؤه من صفات ذاتیت له. این سومی و اما چهارمی. چهارمی این استش که این امر متجدد و ذات مادیه، یعنی ما ماده میخواییم، ماده هیولای نخستین میخواییم تا این رو سامان بده. ثم انه لابد من محل لتلک الحوادث، ما حتما یک محلی میخواییم برای این حوادث که چی بشه؟ لیسیر بسببها، ها رو بزنید به حوادث، لیسیر رو بزنید به اون محل. ثم انه لابد من محل لتلک الحوادث، تا اون محل به سبب این حوادث چی بشه؟ تام القبول لما یحدث بعده، تام القبول بشه نسبت به اون چیزی که بعدا میخواد حادث بشه. ببینید و ذالک اول ماده، اون هم ماده، این ماده در به حسب خودش قوه همه حوادث رو داره ولی تام القبول نیست. این حوادثی که اون رو تام القبول میکنه. مثلا اگر میخواد فرض کنید که فرزند ششم، برای تبلیغ تکثیر نسل میگیم، برای اینکه فرزند ششم شکل بگیره، خب فرزند پنجم هم باید بیاد دیگه، فرزند چهارم باید بیاد، فرزند ششم منو نخواهد داشت که، فرزند چهارم باید باشه، فرزند پنجم باید باشه تا فرزند چی؟ ششم معنا داشته باشه. خب درسته که اون هیولای نخستین هیولا هستش و در واقع قابلیت پذیرش همه حوادث رو داره، حتی فرزند ششم، ولی بی حساب کتاب نیستش که. باید چی؟ متخصص الاستعداد بشه، باید در واقع اون حوادث جهدهی بکنه. نه یک هیولا مرسوم نو لابد، یک هیولا گفتیم، البته موضوع باشیم، این هیولا ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، اینجا توجه داشته باشید، شما نوار است و توجه، ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، این فرم میکنه. تازه هیولا چیزی بدی نیستش به لحاظ فلسفی، اتفاقا اگه هیولا نباشه خیلی چیزا نیسته. این تو فضای ذهنیت های بچگان این هیولا اینه، مثلا دیو اینا، ولی اینجا اصطلاح خاصه. ثم ان اینا برای دوستان روشن همون طالا میگیم که وقتی اگه ثم انه لابد من محل لتلک الحوادث لیسیر، اون محل به سبب این حوادث تام القبول لما یحدث بعده و ذالک اول ماده. راجع کردید؟ خب این بحثا بحث مهم فلسفی و عقلیه. اگه کسی میخواد راجع به حدوث عالم ماده اینا حرف بزنه، نمیتونه از اینها بگذره، یه جور بالاخره حلش کنه لااقل. توجه کردید؟ باید یه جور حل بکنه این مباحث را تا بخواد حرفی مقابل این حرف مثلا مطرح بکنه. ما از مرحله بله، یعنی در واقع ماده به حسب خودش قابلیت همه صور را علی‌السویه داره و در چنین وضعیتی پذیرفتن یک صورت بدون صورت دیگر ترجیح بلا مرجعه. توجه کردید؟ ترجیح بلا مرجعه. خب این ماده چرا این صورت بپذیره اون صورت نپذیره؟ ولی اگر در بستر در واقع یک حرکت ازلی، چون این ماده هیچ وقت از صورتها خالی نیست، مثل صورت فرض کنید که صورت جسمیه و انواع صور نوعیه و اینها، بر اساس یک نظمی که در ازل همینجور این حوادث شکل میگیره، اون حوادث سابق جهدهی کرده ماده را به اینکه این حادثه جدید رو بپذیره. به علاوه چون قدیم است، نمیدونم بگو اولی پس چی بوده، اولی نداریم اصلا. توجه کردید؟ اولی ما نداریم. بله یه سری پرسش ها برای ما شکل میگیره که مطابق نظام هم تو عرفان خیلی قشنگ میشه جواب داد، تو حکمت مطالعه میشه جواب داد، که اساسا از اون نقطه بالا بنوید. چون ما اصلا اندیشه الهیاتی اندیشه مراتبه، میخواستم بگم اندیشه طبقاتی، میگن مثلا طرفدار طبقاتی نه. توجه کردید؟ اندیشه الهیاتی اندیشه مراتبی است، برخلاف اندیشه مادی گرایانه که اندیشه در واقع در امتداد زمانه.
توجه که اندیشه الهی اینجوری. بله، حالا چه نسبتی مراتب بالا با مراتب پایین داره و چرا بدین شکل تنظیم شده، باید در مراتب قبلی جستجو بکنیم مسئله را. هم بلاز عرفان پاسخگویی داریم، هم بلاز فلسفه فی الجمله پاسخگویی داریم. اما وقتی میاید تو بستر عالم ماده، این به نحو عالم ماده، عالم ماده است ازلی و ابدی به لحاظ مرتبه مادی. حالا این ابدیتش جای بحث و گفتگو داره، حرفایی وجود داره، ولی به نحو ازلیت به همین سبک هسته. بله بله، قدیم زمانیه و در واقع حادث ذاتیه، یعنی تو بستر زمان اصلا از یک جهتی باید بگیر، از یک جهتی نمیگه این حرف الان نمیگه، چون این ذاتش حرکت است و زمان است، از یک جهتی مافوق زمانه، خودش دیگه نمیشه گفت خودش تو بستر زمانه، نه خودش زمان داره، غیر از این استش که تو زمان باشه. یعنی شما نمیتونید خود او رو به نحو زمانمند مطرح بکنید، نه مثل عقول و مفارقاته. بله این ذات یک ذات متجددیه، لذا حرکت و زمان توش معنا داره. این با اون تعاملی که میگه باید در جا خودش تعامل بشه، توجه کردید؟ میخوای فکر کنی ببین دیگه مال اینجا نیست. خب ما از مرحله ثانیه خارج میشیم، وارد مرحله ثالثه میشیم. من تذکراتی راجع به مرحله ثالثه عرض بکنم. ببینید اولا مرحله ثالثه در چیه؟ سه تا بحث تو مرحله ثالثه اومده، سه تا بحث در مرحله ثالثه اومده: یک جل، دومی اشتداد و تضعف، سومی شدت و ضعف. حالا اون دوتا هم به هم خیلی ارتباط داره، این اشتداد و تضعف و شدت و ضعف به هم دیگه ارتباط زیادی داره. حالا در هر صورت این سه تا بحث در مرحله سوم مطرح شده. من حالا فکر کردم اساتیدم همینجوری فرمودن، آیونم نگاه کنید تو حواشیشون تو شروعشون، خیلی وجه روشنی آدم پیدا نمیکنه که چرا اینجا شد مرحله سوم. توجه کردید؟ چنانچه خیلی وجه روشنی نداره که چرا مرحله دوم شکل گرفته. اگه یادتون باشه مرحله اول احکام وجود بود، مواد ثلاث بود، وجود ذهنی بود، مرحله اول. مرحله دوم چی شد؟ فی تتمت احکام الوجود و عدم شد. این یعنی آدم مثلا میگه یه چیزایی باقی مونده از بحث های سابق، حالا میخوام اینجا مطرح بکنیم. حالا اگر مرحله دوم رو سامان دادیم، این هم در دل هم مرحله دوم میآوردیم، این هم باقی مونده هایی از مباحث وجود شناختی هستش که مثلا ایشون میخواد اینجا مطرح بکنه. چون مرحله چهار روم میشه بحث ماهیت و احکام ماهیت. خب یک نوع آدم احساس میبینه باید یک مرحله شکل بگیره، یا مرحله مثلا ششم بحث علت و معلوله، یک مرحله آدم احساس میکنه که شکل بگیره. ولی الان این بحث ها آدم احساس میکنه که باید پراکنده بشه تو قسمت های دیگر، وجهی آدم به نظرش نمیرسه که میخواد یک مرحله مستقل به حساب، ولی صدر این کار کرده. مرحله سوم هم مباحثش اینه و هم این توضیح رو هم عرض کردیم خدمتتون. خب حالا تو مرحله سوم عرض کردیم که سه تا بحث مطرح شده، یکی بحث جهل، یکی بحث اشتراط تضاعف، یکی بحث شدت ضعف. از یه جهت باید بگیم که بحث جهل و بحث تشکیک، توجه کردی این مطرح شد. حالا اول که بحث جهل مطرح شده، در ذیل سه فصل آمده، فصل اول، فصل دوم و فصل سوم بحث جهل هست. میتونه مرتبط با هم دیگه باشه، ولی این مقدار ارتباط منطقی آدم احساس میتونه جوری دیگه تنظیم کنه بحثا رو، توجه کردید؟ میتونه بشه مثلا بحث جهل رو علامه طباطبایی کجا برده؟ تو نظام علت و معلول آورده، کنار اون آورده. واقعا هم یه وجه بسیار جالبی داره که اونجا بیاد، توجه کردید؟ بحث شدت و ضعف هم میتونه مثلا حالا در اینکه آدم جایگاهش رو کجا میخواد حساب بکنه جای مطالعه داره. شدت ضعف و تشکیک خیلی مهمه تو دستگاه حکمت متعالیه، یعنی آدم فکر میکنه که ایشون باید یه بار بحث اصالت وجود و برخی از احکام بگه، یه دفعه بره تو مرحله تشکیک. اصلا تشکیک یک مرحله میخواد، و بعد در دامن تشکیکی که اصلا علت و معلول و بسیاری از تقسیمات دیگر معنا پیدا میکنه، تو دامن تشکیکی که وحدت و کثرت معنا پیدا میکنه، علت و معلول معنا پیدا میکنه. ما تو برخی از بحث‌های مباحثه آزادی که داشتیم همین کارو کردیم، یعنی بحث وجود رو گفتیم، اشتراک معنوی رو گفتیم، اصالت وجود رو گفتیم، بعد وارد تشکیک شدیم، و بعد در ذیل تشکیک مثلا بحث های فراوانی مثل وحدت و کثرت، علیت، جهل، همه اینو تو ذیل تشکیک معنا پیدا میکنه. اصلا نظام صدرایی و اون تمام ریزکاریاش تو اینجا در واقع میتونه تبیین بشه. میدونید چرا این عرض میکنم؟ چون اگر این کار رو بکنیم راحت تر به مقاصدمون میرسیم. این اصلا شما نظام تشکیک که مطرح کنید، اصلا نظام علیت خیلی راحت معنا میشه. اصلا علیت تو بستر تشکیک معنا داره تو نگاه صدر متعلم، وحدت و کثرت تو دل تشکیک معنا داره. توجه کردید؟ اینطوری. حالا در هر صورت ایشون یه چنین بحثی رو مطرح کرده، شاید احساس میکنه، من اینجوری حالا بگم، شاید احساس میکنه بحث جهل و تشکیک از ثمرات مباحث قبل و از مؤثرهای بحثای بعده. چون بحثای بعد چیه؟ مرحله چهارم، مرحله ماهیت و احکام ماهیت، که در دل نظام تشکیکی شکل میگیره و تو با بحث جهل هم مرتبطه، و بعد مرحله بعدیش بحث علت و معلوله که بازم با این مباحث ارتباط داره. یعنی احساس کرده که قبل از اینکه وارد مسئله بحث وحدت و کثرت هم داریم، بحث وحدت و کثرت مرحله چهارم بحث ماهیت، مرحله پنجم بحث وحدت و کثرت، مرحله ششم بحث علت و معلوله. توجه کردید؟ چون اون مباحث متقوم بر این مباحث، لذا جلوتر باید بیاد. حالا جلوتر باید بیاد چون قبلا نگفته، یه مرحله درست کرده، اون مرحله سوم. ولی همین بحثا رو میتونست در دل مباحث قبلی هم مثلا به عنوان همون تتمه تو مرحله دوم هم بگنجونه. بازم شما فکر بکنید ببینید میشه وسیع رو در آورد که چرا ایشون مرحله مستقل در نظر گرفته. خب حالا برمیگردیم به بحث جهل. در بحث جهل که از قدم در سه فصل، فصل اول، فصل دوم و فصل سوم مطرح شده، بحث جهل اگر بخوایم چند نکته راجع بهش بگیم، من اول آدرسش رو بگم. اولا بحث جهل همین بحث‌های قبلی که ما تا حالا تو اسفار جلد اول داشتیم چند جا طرح شده. مثلا بحث جهل حتی ریزگاریاش هم مطرح شده، مثلا صفحه 213 تا 216 بحث جهل مطرح شده. جای دیگه هم جست و گریخته احتمالاً اومده، بعداً هم جست و گریخته میاد، ولی سلطان بحث جهل در اسفار همین جایی هستش که الان داریم بهش وارد میشیم. در آثار دیگر اگه بخواید پیگیری، من فقط آدرسو که اینجا نوشتم، میشه مفصل این بحث رو پیگیری کرد. الان من دیالا ممکن یاد داشته دیگری هم میداشتم، ولی اون چی که اینجا یاد داشت کردم از میان خدمتون. در شرح منظوم جلد دو صفحه 221 بحث جعل اومده. در شرح مبسوط منظوم شهید مطهری تو جلد دو از اون چهار جلدی ها صفحه 418 به بعد مطرح کرده. در شرح مختصر هم صفحه 158 مطرح فرمودن. در نهایت الحکمه هم که میدونید در دل بحث علیت، فصل اول فصل اول از مرحله 8 تو نهایت الحکمه صفحه 156 این بحث طرح شده. میشه اینجاها بحث کرد، یعنی بحث مثلا یکی از بحث مهم ارتباط، اصلا فکر میکنم بحث جهل، این چیزی که از قدیم یادم هست رو دارم عرض میکنم، مراجعه جدید نداشتم، بحث جهل جز مباحث مستحدث تو فلسفه اسلامی، هم عنوانش هم بحثش جز مباحث مستحدث هستش. عنوان جهل هم چه بسا بسیار برگرفته از متون دینی و متأثر از متون دینی باشه. این کلمه جهل که مطرح شد، یعنی برخلاف واژه علیت، واژه جهل این در واقع نزدیکی بیشتر را به فضاها و اصطلاحات دینی داره. مسئله جهل، اگر بخوایم بحث جهل رو مقایسه بکنیم با بحث علیت، باید بگیم که بحث جهل یک دقت مضاعف تو فرایند علیته. یعنی تو فرایند علیت میگیم الف علت ب هستش. خوب دقت کنید اینجا را، چرا میگیم از مسائل مستحدث تو فلسفه اسلامیه؟ بدین جهت که تو فلسفه اسلامی بعد از اینکه مسئله اصالت وجود و ماهیت مطرح شد، توجه کردید، و به نیش قلم در کلام در ما قبل از اون، بعد از اینکه این بحث مطرح شد، حالا این دقت صورت گرفت که شما وقتی میگید الف ب رو ایجاد کرد، دقیقاً چیکار کرد؟ یعنی فرایند این اصلا نقطه حساس بحث جهل همینه. اهمیتی که بحث جهل داره همینه که جهل میخواد دقیقاً یک کمی نزدیک بشه به عمق فرایند علیت، که در فرایند علیت چی اعطا میشه؟ وجود اعطا میشه، ماهیت اعطا میشه یا اتصاف ماهیت به وجود اعطا میشه. همین سه دیدگاهی که در اینجا مطرح هستش، یعنی ما، و این نشون میده که بحث جعل متفرع بر شکلگیری اثارات، علت اینکه بعد از اینکه اثارات وجود مطرح شد این داره مطرح میشه همینه. یعنی از جمله مباحث مرتبط با بحث جعل بحث اثارات وجود و اعتباریت ماهیت یا برعکسش، یعنی هر تصمیمی شما اونجا بگیرید در اینجا اثر میذاره. شما مباحث علیت رو میتونید همجوری مطرح بکنید، ولی بعد از اینکه بحث اثارات وجود و اینا که مطرح شد، حالا این دقت افزوده تو فرایند علیت شکل گرفته که این بحث رو عنوان جعل برش گذاشتن، که دقیقا و تو بحث جعل هم به نحو بسیار عمده بحث میره به اینکه مجعول چیه، یعنی تو فرایند علیت چه چیزی تراوش میکنه، یعنی دقیقا مجعول چه چیزی است. و از یک جهت باید بگیم که مجعول بذات از مجعول بالعرضها میخواد تفکیک بشه. میدونم اینا دستبندی اگه میکردم به تعبیر دوستان خودش یک جلسه میشد و بعد یواش یواش میگفتیم خب دیگه همین فصل اول تمام، نه میرسیم ان شاء الله تا 3-4 جلسه که فرصت داریم تا فصل دوم ان شاء الله میرسیم. ولی نکته ها رو عرض کردم، یعنی نکته ها اون کلید هاش رو توضیح دادم. خب این تا اینجا مقدماتی که لازم بود برای ورود به بحث فصل اول، فصل دوم و فصل سوم. من این تیترا رو بخونم: المرحله الثالثه فی تحقیق الجعل و ما یتصل بذلک، و اون چرا که مرتبط با بحث جعل هست. منظور از ما یتصل بذلک، حالا ایشون میگه متصل به جعل، هیچ توضیحی نمیده که بحث اشتداد، تضعف و شدت ضرب چه ارتباطی با جعل داره. این و ما یتصل معلوم نیست اتصال محتوایی باشه، یعنی در تحقیق جعل و اون چرا که مرتبط با جعل هستش به این معنی، یعنی به لحاظ بحثی مرتبط، بحثی یعنی همینجوری که کنار هم آوردم من، یا نه به نحو محتوایی میخواد بگه اشتداد و تضعف و شدت و ضعف به جعل مرتبطه. هیچ توضیحی در... میتونیم ما یک تبیینی بکنیم ازش؟ بله؟ نه میشه مثلا، آیا مثلا در فرایند جعل شدت و ضعف باید زایده بشه؟ توجه کردید؟ یعنی به معنی اینکه شما جعل رو قبول کردید و اونم جعل در باب وجود رو قبول کردید، طبیعتا با شدت و ضعف میدونید که خیلی متشدده. مثلا شما تو اشتداد و تضعف یعنی بخشای بعدی که میرید، آدم انتظار داره، اگه مثلا ایشون می آورد قشنگ مطرح می کرد جعل تو باب وجوده، جائل و مجهول همه اینا وجود هستن، فرایند تو وجوده، و بعد به تبعش می اومد تشکیل در وجود رو پیاده، خیلی قشنگ میشه. در حالی که تو بحث اشتداد تضعف و بحث شدت ضعف، تنها چیزی که مطرح نمیشه تشکیل در وجوده، همش بحث میره اختلاف بین شیخ اشراق و مشا در تشکیل درون ذاتی، که تشکیل درون ذاتی ما داریم، تشکیل درون ذاتی یعنی یه دفعه، حالا یا مثلا صدرا انگیزش این بوده، طرحش این بوده که اول این بحث رو مطرح کنه، بعد تشکیلی که در وجود رو مطرح بکنه که تا ارتباط ها برقرار بشه، و دیگه موفق نشد یا یادش رفته، در هر صورت اینجوری بوده. چی بوده؟ چرا در هی گوشه و کنار طرح کرده ولی بحث مستوفایی راجبش مطرح نشده؟ استفاده کرده، عباراتش آورده، ولی تشکیک با تمام مقوماتش و لوازمش و اثباتش و ایناش به این سبک مطرح نشده. حالا و ما یتصل بذلک، اگه محتوایی بگیریم، یعنی کسی اگر جعل رو مطرح کرد، باید جعل، اونم بنابر قول حق جعل در وجوده، طبیعتا با تشکیک در وجود رو هم بپذیره. نه حتی علامه هم جدا نکرده، مرحله همین ذیل فصل آورده، ذیل فصل اثرات وجود آورده. عنوان اگه بخواد بگید همینجا اسفار عنوان داده، شدت و ضعف این تشکیل، توجه کردید؟ ولی این عنوان رو تا آخر پیش نبرده، توجه کردید؟ نه محتوا رو پراکنده کرده در آثارش. الان هم یاد ندارم که مثلا در شواهد ربوبیه اینها یه جایی یک عنوان مستقل داده باشه و مستقیم به این بحث پرداخته، الان یاد ندارم، ولی حالا بعدم بگرده با اون بحث. حالا تو بحث شدت ضعف که رسیدیم، ممکنه این پیگیر داشته باشیم یا اونجا آدرس هایی داشته باشیم. نه خب البته آیا باید بگیم که این تحولاتی در صدرا پذیرفته یا چی کار باید کرد، اینم جای تأمل دقت داره. ولی صدرا چون که حرف شیخ اشراق رو بر مشا ترجیح داده در تشکیک در اون ذاتی، ظاهرا برای خودش حل شده است و بعد فقط میخواد تو وجود جریانش بده. خودش روشن. المرحله الثالثه فی تحقیق الجعل و ما یتصل به ذلک. فصلان، این فصل، فصل دو، فصل سه راجع به بحث جعل هستش. فصل یک، فی تحریر محل النزاع و تحدید حریم الخلاف فی الجعل و حکایت القول فی ذلک. اولا محل نزاع رو میخوایم روشن بکنیم، محدوده اختلاف در بحث جعل رو مشخص می‌کنیم و اقوال رو توضیح میدیم تا بعد در فصل دو و سه اقوال دیگر رو رد کنیم و جعل در باب وجود رو تثبیت کنیم. در نهایت جعل در باب وجود رو تثبیت کنیم. خب اولین نکته‌ای که ایشون مطرح میکنه این استش که جعل یک تقسیم بسیار مهم در باب جعل، که جعل یا بسیط است یا جعل مؤلف و تعلیفیه. ایشون میفرماد ثمره جعل بسیط به لحاظ باستاب ذهنیش میشه حلیه بسیطه، ثمره جعل تعلیفی به لحاظ باستاب ذهنیش میشه حلیه مرکبه. این رو توجه داشته باشه، الان ما داریم میگیم ولی به تبعاتش هم توجه داشته باشیم. یعنی یادتون باشه که الان دیگه حلیه بسیطه و حلیه مرکبه داره یک معنا پیدا میکنه. این که عرض میکردیم حلیه مرکبه یا برخی از مسائلی که در واقع میگذره باستاب ذهنیش در قالب گزاره به راحتی تحت حلیه بسیطه و حلیه مرکبه نمی گنجه، از همین جاها باید آرام آرام بسترش شروع بکنیم. ببینید بیان ایشون رو، الجعلو اما بسیط، قسم اول، الجعلو اما بسیطون. جعل بسیط چیه؟ و هو افاظت نفس شی، ایجاد کردن یک شی یعنی جعل بسیط. و هو افاظت نفس شی متعلق به ذاتهی، یعنی این افاظه به ذات خود شی تعلق میگیره. مقدسان ان شوب ترکیبن، یعنی ترکیبی اینجا وجود نداره گرچه خودش تولید یک ترکیب میکنه، ترکیب از وجود و ماهیت، توجه کردید؟ ولی متعلق جعل از شوب ترکیب چیه؟ پیراسته است، خودش در نهایت تولید یک ترکیب میشه، ولی متعلق جعل از شوب ترکیب چی هستش؟ پیراسته هستش. یعنی همین نکته، جعل و شی میشه، جعل و شی یعنی جعل بسیط و نتیجهش چیه؟ به لحاظ باستاب ذهنی حلیه بسیطه. این رو نگفته ولی تو فقره بعدی میگه، این از دلش در میاد. و اما مؤلفان، یعنی یا جعل بسیطه یا مؤلفه، یعنی ترکیبیه، جعل ترکیبی، جعل تعلیفی. جعل تعلیفی چیه؟ و هو جعل و شی شیعا و تسییره ایا، اینکه چیزی را چیزی قرار بدن و بگردانن چیزی را چیزی، این میشه جعل تعلیفی. و الاثر المترتب علیه هو مفاد الحلیت ترکیبیت الحملیه. این کاش اون بالا هم می آوردن. می فرمان اثری که مترتب بر جعل تعلیفی میشه چیه؟ اثر مترتب بر جعل تعلیفی اون مفاد. این فقط مواظب باشید، این که میگه اثر، اگه منظورت از مفاد همون پدیده ذهنیه، پس منظور از مفاد یعنی باستاب. اگه منظور از مفاد یعنی واقعیت خارجی که محکی حلیه مرکبه است، چون میدونید که اون محکی با حاکی از یه جد عینیت داره، یعنی میتونید بگید مثلا مفاد این گزاره این لیوانه، مثلا چیز خارجیه، میتونید بگید نه مفاد اونی که تو ذهنه ولی اون حکایت میکنه از این شیء بیرونی. یعنی خیلی فقط مراقب قضیه باشید. اصل اینجوری که جعل تعلیفی بشه یعنی حلیه مرکبه تو ذهن تولید میشه، نه این منظور نیست، یعنی محکی حلیه مرکبه تولید میشه که باستاب ذهنیش حلیه مرکبه هست. ول اثر المترتب علیه هو مفاد الحلیه ترکیبیه الحملیه فیستدعی طرفینه. برخلاف جعل بسیط که یک طرف داره، که اون چیه؟ مجعول، یک طرف داره. جعل تعلیفی دو طرف داره. اولا البته مواظب باشید در اگه بخواید سر رو بالا بیارید یه ذره بگید که جعل بسیط چند طرف داره، یعنی چند مؤلفه داره، چون ممکن جای دیگه اینو بشنوید. جعل بسیط سه تا مؤلفه داره، جعل، جائل، مجعول. الان منظور از این که جعل بسیط یک طرف داره، اون فقط طرف مجعول رو نگاه کرده، توجه کردید؟ در نای مجهول فقط یک چیزه، ولی که در جعل تعلیفی در نای مجهول دو چیز ما داریم، توجه کردید؟ ببینید جعل، مؤلفه های جعل بسیط سه چیزه، جعل، جائل، مجهول، ولی مؤلفه های موجود در جعل مؤلف 4 تاست: جعل، جائل، مجعول و مجعول الیه. اگر اینجا رو یه تعبیر دیگه هم میشه کرد اینجا ها. حالا به تعبیر صدرام هم میگم مجعول و مجعول الیه. مجعول یعنی اونی که گردیده میشه، مجعول الیه یعنی اونی که به او گردیده میشه. توجه کردید؟ ببینید ایشون میفرماد فیستدعی، چی یستدعی؟ جعل مؤلف طرفین، برخلاف جعل بسیط که یک طرف میخواد. منظور از یک طرف هم اشتباه نکنیم، یعنی در نایه طرف مقابل جعل و جائل یک طرف داریم، طرفین. در جعل مؤلف 2 طرف داریم: مجعولا و مجعولا الیه. مجعول و مجعول الیه یعنی اون چیزی که گردیده میشه، یعنی اون چیزی که تبدیل میشه و اون چیزی که به سوی او این تبدیل صورت میگیره. خب و من ظن ان ذالک، از اینجا رو داخل پاورقی ببریم، تا مدتی پاورقی نداشتیم، از اینجا داخل پاورقی ببریم تا قبل از ثمه. توجه کردید؟ یک کمی برام سختم اومد که این رو پاورقی ببرم، همش رو هم قبلا مطالعه کردم، یعنی نگیدیم پاورقی بردم بخاطر این، هم قبلا مطالعه کردم، هم نکته های زیاد یادداشت کردم، هم در واقع ملاحظاتی راجع به این قسمت وجود داره، اونا سر جای خودش، و باز برای اینکه الان تصمیم بگیرم مجددا هم مطالعه کردم، هم نکته هاش دیدم. توجه کردید؟ با همه اینها میگم که اینجا رو ببریم تو پاورقی، ولی شما حتما ملاحظه بفرمایید، هم مطالعه، هم دقت، و هم نگاه به یا مثلا فایل از رسول آقای جوادی، فایلشون نگاه بفرمایید، یا مثلا رحیق مختوم نگاه بکنید، این بخش رو ببینید، گرچه ملاحظاتی راجع به این بخش هم وجود داره. اصل بحث اینه یه کسی میخواد چیکار بکنه. شما اینجا نه، شماره نخورده، یعنی یه کمی نامنظم شده، فقط اونایی که تعیین صفحات داره از اونجا میتونید پیدا بکنید، تعیین صفحات داره از اونجا میتونید پیدا بکنید. خب حالا در هر صورت ببینید اصل مسئله اینه که یه کسی اومده میخواد بگه آقا جعل تعلیفی ما نداریم، جعل بسیطه، جعل فقط جعل بسیطه، بسیط رو متعلقش چی باشه؟ توجه کردی؟ بس اگه ما اگر متعلقش خود نسبته باشه ما میگیم جعل ترکیبی، ولی جعل ترکیبی همون جعل بسیطه. توجه کردید؟ مثل این که در تفریق بین تصور و تصدیق، تصدیق چیه؟ تصدیق هم یک نوع تصوره، هیچ فرقی با تصور نداره. صدر رو میخواد بگه اینجور نیست، واقعا هویت جعلش فرق میکنه، چنانچه هویت تصدیق با تصور فرق. اگر میگیم هر دو تا قسمی از تصوره، اون معنای از تصور با معنای تصور در مقابل تصدیق فرق میکنه. توجه کردید؟ اون تصوری که میگیم عام هم تصور و هم تصدیق میگیره، معناش با این تصور در مقابل تصدیق فرق میکنه. چنانچه اینجا هم یه جعل عام که داریم، این جعل عام رو اگه گفتید جعل و شیء، این غیر از جعل و شیء در مقابل جعل و شیء شیء هست، این یک نوع متفاوت از جعله، غیر از جعل بسیط که در مقابلشه. روح کلام صدر متعلین این فرمایشی هستش که در واقع مطرح شده، تا برسیم به سمن الجعل المؤلف که عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا ملاحظه بفرمایید، فرمایشات صدر متعلمین رو ملاحظه بکنید که ایشون چیکار میخواد بکنه، آیا با کاری که ایشون میکنه اون تفاوت درست میشه، یا اگر همون انگیزه ایشون رو تفاوت میخواییم برسونیم باید راه دیگری پیش بگیریم. من اونجور به ذهنم میرسه که باید راه دیگری پیش بگیریم، این راهی که رفته میشه ملاحظات رو تو بهش داشت.
مثلا این سلسله تواقبی که فرمودید این مال تخصت
درده،
اینو خیلی خوب واضح
به خاطر این که شما اگر یک جای دیگه فرض میشه،
نه اینقدر پذیرفت عقلی پذیرفت نیم، ولی مشکل ما اصلا یک زاویه دیگه همینه. شما فرمودید خود ماده ابدایی قدیمه، ولی
هر چیزی هم قدیمه، صور عناصر هم قدیم، اینا رو مواظب باشید. راجع به چون هیچ وقت نمیتونه یک ماده بدون صورت باشه، صورت هم نمیتونه بدون صورت باشه. آه
همینم خواستم همین رو عرض
کنم. قدیم، نوعی قدیم.
اصل صورت هم قدیمه.
صورت جسمی هم قدیمه. صور نوعی بسیط هم قدیمه. حتی اونم گفتن افلاک هم قدیمه. حالا اون محل بحث و خروست.
حالا همین وقتی ما یه صورت قدیم داریم به یه معناسی ثبوت داره دیگه. قدیمه. الان نمیفهمم که این با اینکه قدیمه ولی نمیتونم قبول بکنم
یعنی
این
از
سلسله
ازل،
تعاقدی اینا
یعنی از ازل شما این عالم ماده ای که دم به دم داره صورت های مختلف میپذیره رو داشتید با توضیح بگید. این هیچگاه نبوده که شما به یک مقطعی برسید که از اونجا این بحث شروع بشه، این نمیتونید بهش برسید. همیشه شما عالم ماده ای دارید که صورت های متحول داره میپذیره. ما عمده تحلیل میگیم که یک ماده داریم، یک صورت جسمی داریم، یک صورت عناصر داریم که اینها دائما دارن ترکیب میکنن و امتزاج میکنن دو صورت مختلف میکنن. حالا وقتی تحلیل کردیم میگیم بابا اون چیزی که بستر اصلی که حادث نیستن همیشه دارن این صور رو ازارن و ابدا نمیپذیرن.
آدم احساس میکنه که اگه جایی
تره
درسته، نه نه از اون جهت که خود زمان به یه معنا، یعنی اصل اصل حوادث زمانی، اصل حوادث زمانی زماندار دیگه، یعنی اصل حوادث زمانی،
اصل حوادث خود حوادث زمانی زماندار.
این باید یه ابتدایی داشته باشه،
خود این حادثه ابتدا داره ولی حوادث ابتدا نداره. چون این میخواد بگه میگه حوادث ابتدا نداره، چون اگر ابتدا داشته باشه مشکلات فراوانی پیش میاد. اولا ابتدا یعنی چی؟ این در زمانی بودی که نبوده. آیا اون اولین چیز ازلیه؟ چیه؟ یا باید بگی ازلیه، یا باید بگی اون هم آغاز داشته. اگه بگی اون حادثه، خب قاعده میگه هر حادثی نیاز به شرایط داره.
این ماده
شما
این وحدتش وحدت شخصیه، این اگه کل آدم ماده یه ماده داش بگیریم وحدت شخصیه، اون وقتی که هر صورت که بره این ماده شم پای بره دیگه، چطور اینکه قوام این ماده؟
نه اگر شما کل جوهر عالم ماده رو چی گرفتی؟ یک حقیقت گرفتی که این دارای یک ماده هسته، پس یک ماده ای داره که صور متحولی میپذیره. یک ماده ای داره که صور متحولی میپذیره.
این یه علامه
تغییر داره؟ البته خود این صورته وقتی تغییر کنه اون شخص ماده هم از یاد میره و نمیره، در بستر حرکت میگه همون شخص هست و همون شخص نیست.
یعنی علامه تو نهایی داره که میگه که ماده، این اگه صورت رفت ماده هم میره
میره، ولی برای حرکت ها میره. این باز شما یک ماده واحده یه متجدده دارید،
اگر نباشه تصویر حرکت بیمن،
اگر نباشه شما نمیتونید این تحولات رو توضیح بدید.
پس اون ماده در واقع اون ماده کلی واحد شخصی که
واحد شخصی در بستر زمان
نسبتش نسبت مثلا اون نفس رحمانی به چیزی که همیشه هست مثلا میخوام نسبت تنجیل بکنیم.
وجود تأمین نمی کنه، یعنی صورت تأمین نمی کنه چیزی رو.
اگر برهان قوه و فعل رو نپذیرید خود اون صورت میتونه این رو تأمین کنه، ولی اگه برهان قوه و فعل رو پذیرفتید باید قائل بشید، باید قائل بشید یک جوهر دیگری باید متفاوت با این جوهر ولی متحد با این جوهر باشید.
واحد شخصی هم باید باشه،
واحد شخصی هم باید باشه، ولی واحد شخصی موضوع باشه که بسن حرکت داره. اینجوری که صورت عوض شد اونم عوض شده،
تشکیل وقتی صورت میگه تشکیل عوض صورت میگه
تشکیل چرا شما میگی؟
ها وقتی از کلش عوض میشه
ها اشتداد میگه،
یعنی وقتی که
تشکیل مونه بریم نه عرضی باشه،
عرضی هم باشه و وقتی صورت جدیه همه کلا میره دیگه، صورت
میگه متصل میشه بستر حرکت درسته؟ چرا تشکیل تشکیل برسه نشه درسته؟
نه من وقتی صورت ها هم میره تمام لواحقش ماده هم توی شریک الاله ارتقای ماده هست،
صورت که شریک الاله هست ماده هم میره،
صورت که رفت ماده هم باید بره دیگه.
ولی شخصش از یه جد میمون از یه جد نمیمون، چون حرکت متصله همون صورت داری به صورت خوشی میدید، شخصش میره و شخصش میره. بنابرای اتصال فرم وحدانی که حرکت صورت حرکت داره یک چیزه، به حسب خود مقاسی حرکت که نگاه بونید داره عوض میشه. مراجع ماده هم همین. حالا بحث مهم اینه که آیا ما این حالت قابلیت و ماده را شعنی از همون صورت بدونیم؟ ادرای اصلا بنا تکیم بودی رو که داره شعنی از او باز بدونیم؟ یا نه جوهر متفاوتی که متحد با او هستیم.